الرحمن الرحیم. بحث درباره حجیت خبر واحد است. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره حجیت خبر واحد است. اول اقوال این مسئله را ذکر کردند که در این مسئله چند قول است. یکی از اقوال کسانی هستند که قائلند به حجیت خبر واحد، اینها چند دستند. بعضی میگند کتب اربعه، هر چی در کتب اربعه وارد شده حجته. بعضی میگن اگر کتب اربعه مخالف مشهور باشه بعضی روایاتش، اون روایات ها حجت نیست، ما بقیه اون روایات کتب اربعه حجت. بعضی میگن اون روایاتی حجت است که موثق باشه، عادل باشه، موافق مشهور باشه. یعنی چی؟ بلکه مشهور یه مسئله خلافه به اصطلاح عدلی رو موافقت کردن. نه، اون روایتی که راویش عادل باشه، موثق باشه، او قبوله. خلاصه چند قول در این زمینه هست. از این اقوال که رد میشن میگن ما باید شروع بکنیم برای دلیل. درباره دلیل، ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد هست یه مقدار آیه است، چند آیه است، چند تا هم روایت است. حالا راجع به آیات، یه اشکالی درباره آیات هست و جواب میدن. میگن آیاتی که درباره حجیت خبر واحد است به اتفاق آراء، این آراء نص نیست در حجیت خبر واحد، ظاهره. مثلا آیه ایست که الان امروز میخونیم به آیه نبأ. این آیه نبأ که عرض کنم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اونجوری که امروز تفسیر خواهیم کرد انشاءالله، این ثابت نمی کند نصاً یعنی صریحاً حجیت خبر واحد را، بلکه ظاهر آیه حجیت خبر واحده. خب اینجا یه اشکال زنده میشه. اشکال هم اینه، ظاهر که ظن افاده میکند، افاده قطع نمیکند. شما گفتید اگر خبر واحد و اینا حجت میشه، اینا ولو ظنیان اما باید برسن به قطع. پس حالا آمدید و حجیت خبر واحد رو با آیه اثبات میکنید که اون آیه افاده زن نمی کند به حجیت خبر واحد، چون نص که نیست در حجیت خبر واحد، ظاهره، ظاهرم افاده چی؟ زن نمی کنه. پس نتیجتاً این شد که حجیت خبر واحد با علم ثابت نشد. ایشان از این موضوع جواب میدند، میگن که در جای خودش ثابت شده بر این که زنی که از ناحیه ظواهر قرآن می آید حجیت دارد. یعنی اینجا دیگه به دلیل علمی ثابت شده حجیت ظواهر قرآن مسلمه دیگه، اونجا علمه. پس یه واسطه خود حجیت خبر واحد که زنه با حجیت ظواهر آیات، اما حجیت ظواهر آیات علم نیست، نص نیست، اما حجیت ظواهر آیات ببخشید حجیت خبر واحد که ظنه با حجیتی است که ظواهر آیاته. البته ظواهر آیات خود اینها ظنیه، اما همین ظواهر آیات که ظنیه با علم ثابت شده حجیتش، حجیت ظواهر آیات با علم ثابت شده. یعنی علم داریم و قد داریم که ظواهر قرآن حجته. حالا کار نداریم ظواهر قرآن که حجت افاده زن نمی کنه، اما اون دلیلی که این ظواهر قرآن را حجت کرده او علمه، علم داریم ما. پس با یک واسطه حجت خبر واحدم از راه علم ثابت شد، حجت خبر واحدم از راه علم ثابت شد. این اشکال و این جواب تا حالا ما برسیم به آیه‌ای که دلالت حجت خبر واحد. و اما قائلون به حجیت خبر واحد که ادعی هستند، خود اونا هم اختلاف دارن ایزن. فبعضهم یرا بعضی همچی نظر میداد که ان المعتبر من الاخبار، اونی که معتبر است از اخبار آحاد، کل ما فی الکتب الاربعه، تمام اونهایی است که در کتب اربعه است. کتب اربعه عبارت است از کافی مرحوم شیخ یعقوب کلینی و من لا یحضر فلفقی و تهذیب و استبصار. تهذیب و استبصار مال شیخ طوسیه، من لا یحضر فلفقی هم مال صدوق رضوان الله تعالی علیه. میگه اون چه در کتب اربعه است حجت بعد استثناء ما کان فیها مخالفا للمشهور. میگه اگر یه خلاف مشهوری داره این کتب اربعه، مشهور زمان ما، او حجت نیست. یعنی حجت نیست که باید تحقیق بشه، شاید حق با او باشه با مشهور نباشه، اما اون چه غیر از مخالف مشهوره همش حجته. ایقو و بعضهم و بعضی از علمایی که طرفدار خبر واحدن، یرا این که معتبر بعضها، یعنی بعضی از این کتب اربعه حجته، یعنی بعضها یعنی بعضی کتب اربعه. والمناط فی الاعتبار عمل الاصحاب، حالا اون بعض چیه؟ چه ملاکی هست در اعتبار چه؟ کدوم روایت معتبره؟ اون بعضی که معتبره کدومه؟ میگه عمل اصحاب ملاک اعتباره. هر روایتی که اصحاب عمل کردن همون حجت. عمل از اصحاب کیه؟ اصحاب او علمای قدیمن. هرچی علمای قدیم عرض کنم که و نزدیکتر به عهد معصومین به یک روایتی بیشتر عمل کنن، او حجیتش قوی تره. کما یظهر این مطلب از منقول از محقق در معارج، یعنی خود معارج رو ما ندیدیم ولی از محقق در کتاب معارج نقل شده. او اینجور خود و قیل قول دیگر اینه، الملاک فیه منات، یعنی ملاک در این حجت خبر واحد عدالت الراوی. ما کاری به عمل اصحاب نداریم، کاری به مشهور نداریم. راوی اگر که عدالت داشته باشد یا وثاقت داشته باشد اون روایت حجته. نه متقدمی مثل همین شیخ طوسی، شیخ مفید، علمای سید مرتضی، اصحاب ائمه اونا. البته بعد از معصوم با یه فاصله عملو باشه اونا علمای قدیمند. تا محقق اول همونا تمام اونا علمای قدما، اونا چون نزدیک اصل معصوم بودن به اصطلاح بهتر تأیید میکنن روایت را و روایت شناسیشون بهتر. این قول اینه که ما به مردم کار نداریم، مشهور اینجورین علمای اصحاب و علمای قدیم ما به اونا کار نداریم. ما باید ببینیم دنبال عدالت راوی، اگر راوی عادل قولش قبول میکنیم الا نه. قول دیگر مجرد الظن به صدور من غیر اعتبار صفت فی راوی، مگه ما به راوی کار نداریم؟ خبر واحد از باب حجیت زن حجته، اگر خبر واحد افاده زن بکنه حجته. میخواد راوی عادل باشه، میخواد راوی فاسق باشه، من غیر اعتبار صفت فی راوی. این چهار قول الی غیر ذلک من التفسیرات، اقوال دیگه هم در این مسئله هست. والمقصود لنا الان، ما الان میخوایم بفهمیم حجیت خبر واحد با چی ثابت میشه، با کدوم آیه، با کدوم روایت. حجیت خبر واحد ثابت میشه، بعدم حدود این حجیت را بدانیم تا کجاست، یعنی محدوده و آخرین حد این حجیت تا کجاست، یعنی شامل خبر عادل که میشه شامل خبر موثق هم میشه یا نه شامل خبر موثق نمیشه، فقط باید عادل باشه. حالا شامل خبر عادل فقط که میشه، باید خبر عادل محفوف به قرائن هم باشه یا نه لازم نیست. این محدوده حجیت را هم باید بفهمیم. مقصود برای ما الان بیان اثبات حجیت خبر واحد است، به خصوص فی الجمله در مقابل سلب کلی. یعنی یه قولی که میگه نه، سید مرتضی میگه نه، سلب کلی میکنه، میگه نه خبر واحد حجت نیست، ما به عنوان موجبه جزئیه فی الجمله اثبات کنیم خبر واحد حجته، بعد ببینیم چند اندازه حجیتش ثابت میشه. اگر ما 10 جور خبر واحد داریم، کدوم قسمش حجتن؟ در مقابل سلب کلی که نظر سید مرتضی است، اثبات فی الجمله بکنیم، ثم ننظر فی مدى دلالت الادله علی ذلك، بعد نگاه کنیم در کشش و آخرین حد دلالت ادله به علی ذلك، یعنی بر حجیت خبر واحد تا کجا کشش داره، شامل چه نوع روایتی می شود. پس عمده ان ننظر اولا در ادله‌ای که ذکرو عامل الکتاب و سنه و اجماع و بنای عقلا که دلالت کردن آوردن استدلال کردن بر حجیت خبر واحد، اول ما اینا رو باید دقت کنیم، بعد فی مدا دلالتها، حدود دلالت این روایات و ادله را بفهمیم. خب یک اشکالی هم میکنن قبلا، یه جوابی هم میدن، بعد وارد میشن در آیه. تمهیدون یه مقدمه چی نیست، لا یخفا این که ان من یستدل علی حجیت خبر الواحد بالآیات الکریمه، مخفی نیست که کسی که استدلال میکند بر حجیت خبر واحد با آیات قرآن، لا یدعی بانا نص قطعی و دلال علی المطلوب، هیچ ادعا ندارد که انها یعنی این آیات نص است، یعنی صریحا حجت خبر واحد رو بیان کرده، قطعی و دلاله است علی المطلوب، بر مطلوب قطعا دلالت میکند، نه خیر اینجور نمیگه. و انما اقصا ما یدعی، و این است جز این نیست، آخرین حدی که ادعا می کند این آقا، یعنی این آقایان که می گوین حجیت دارد، انا ظاهرتون فی، میگن این آیات ظاهر است در خبر واحد، در حجیت خبر واحد. و اذا کان الامر کذالک، و اگر امر اینجوریه، قضیه اینه که نص نیست این آیات و ظاهر است در حجت خبر واحد، فقط یشکل الخاز، مخالف ما یعنی سید مرتضی اشکال میکند، و ان الدلیل علی حجیت الحجه یجب ان تكون قطعیا، دلیل حجیت خبر واحد رو با قطع باید فهمی، نه با ظن. شما ظن را با ظن چجور اثبات میکنی حجیتش را؟ خود ظن حجیتش هنوز ثابت نشده، شما بعد میای حجیت خبر واحد که ظن نیست با ظن ثابت میکنی. گفت ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش، ای حجیت خبر واحدی که خودش ظنه و علم نیست و حالا تازه میخواد استدلال بشه برای حجیتش، چجور با ظاهر آیاتی که خود ظاهر آیات هم قطع بهش نداریم؟ ما کار نداریم که از نظر سند قرآن قطعیه، اما از نظر دلالت ظاهره، او آیات ظاهر قرآن آوردید نه نص قرآن، اونا چی جد دلالت میکنند بر حجت خبر واحد؟ دلیل بر حجت واجب است این که قطعی باشه، همونجوری که گفتیم. فلا یصح الاستدلال بالآیات التی هی ظنیت الدلاله، پس صحیح نیست ما استدلال کنیم با آیاتی که این آیات خودش چیه؟ ظنیت دلالت. لأن ذالکه، اگر ما برای حجت خبر واحد استدلال کنیم به این آیات، این استدلال به زن علا حجیت زن، این استدلال با زن به زن، ولی انفعکن قطعیت صدور. حالا خود قرآن سندش قطعیه، این نفع نداره، دلالت این آیات که زنیه ظاهره، ولی جواب از این وهم واضحه به جهت این که اگرم قرآن زنیه ظاهرش، اما حجیتش قطعیه، لأنه قد ثبت بالدلیل القطعی حجیت ظواهر الكتاب العزیز، به دلیل قطعی حجیت قرآن ثابت شده، پس نگو ذات نایافته از هستی بش، نه ظاهر قرآن حجیتش ثابت شده، با دلیل قطعی هم ثابت شده، کما پس صحتی که میاد، پس استدلال بها یعنی استدلال برای حجت خبر واحد بها، یعنی به ظواهر قرآن، بها برمیگرده به ظواهر قرآن، ینتهی بالاخیر الالعلم، آخرش منتهی به علم میشه. پس حجت خبر واحد زنیه، استدلال میشد برای حجت او به ظواهر قرآن که ظواهر قرآن هم زنیه، اما ظواهر قرآن زنی با علم ثابت شده، علم او رو ثابت کرده، فلا یکون استدلالم به زن علی حجیت زن، پس در نتیجه استدلال با زن به زن نمیشه، بلکه استدلال برای زن به زنی که اون زن با قدر حجت شده، و نحنو علی هذا المبنا، ما روی این مبنا که آیاتی دلالت میکنند بر حجیت خبر واحد که با قطع اثبات شده ذکر میکنیم، آیاتی که ذکر کردن علی حجت خبر واحد، فنکتفی به اثبات ظهورا فی المطلوب، خیلی هم طول نمیدیم با اینکه طول هم میدن، فقط اکتفا میکنن به اثبات ظهورا فی المطلوب، میخوام بیان کنن که چجور این آیات ظاهر است در مطلوب، مطلوب ما هم حجت خبر واحده. اولین آیه، آیه نبعه، اول آیه رو بخونیم بعد برای شما از خارج توضیح بدیم. قوله تعالی فی سوره حجرات آیه 6، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اگر آمد، این درباره جریان ولید ظاهرن، یه عرض کنم در زمان پیغمبر، در زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یک ولیدی زندگی میکرده است، حضرت او را فرستادن برای اینکه زکات از یک سلسله آبادی هایی بگیرد و بیاد. او که رفته در زمان جاهلیت با اون قبائل درگیر بوده، مخالف بوده، دشمن بوده، اختلافات داشتن، حالا که رفته اونا آمده بودن به استقبال این خیال کرده آمدن به جنگ، همین جور برگشته به پیغمبر و گفته است که اینا آمدن جنگ و تأمین نداریم، و خلاصه قبل از این که پیغمبر تصمیم بگیرن با اونها جنگ کنن، از طریق وحی به پیغمبر گفته میشه که این آقای ولید فاسقه و او دروغ گفته، تحقیق کنید. البته حالا بعد جریان چی، حضرت امیر میرن زکات میگیرن یا تحقیق حضرت امیر میکنن، اینا بمانه. بعد این آیه نازل میشه، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یه فاسقی خبری آورد تحقیق کنید، زود تصمیم نگیرید، ان تصیبوا قوما بجهاله، اگر ما بیایید و تحقیق نکرده تصمیم بگیرید، یه قومی را با جهل و نادانی صدمه زدید، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، و نتیجه عمل شما پشیمانیه، این کار نکنید. خب حالا این آیه و تقریبا شأن نزول مختصری از آیه، در اینجا چند جمله رو میگن ما باید بفهمیم. اولا این که تبینو یعنی چی؟ میگن تبینو دو جور معنا میشه کرد براش، یه تبینو به معنای لازم، یه تبینم به معنای متعدی. تبینو یعنی به معنای ظهور میاد، معنی اولی ظهوره، اینجا لازمه معنای تبینو یعنی آشکار بشود برای شما، آشکار بشود تبینو یعنی آشکار کنید برای خودتون، آشکار بشه براتون، این معنای لازم بشه. اما یک معنای تبینه به معنای ظهره است، این معنای اولش. یه آیه مثال میزنم، میگن حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض، یعنی یتبینه یعنی در ماه رمضان بخورید کلو و اشربو، بخورید و بیاشامید، حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا شب از روز آشکار بشه، یعنی شب ظاهر بشه و صبح بر شب غلبه کنه. حالا اینجا تبینه به معنی ظهر است، این مراد نیست. معنای دوم تبینه به معنای تبینت شی، یعنی تعلم کردن و طلب کردن و تحقیق کردن است. اینجا متعدیه، یعنی یه مطلبی را آشکار کنید برای خودتون، تحقیق کنید برای خودتون، پیجویی کنید برای خودتون، اینجا میشه چی؟ متعدی. این معنا به معنای تثبته معنا شده، یعنی یه مقداری تأمل کردن، تثبت یعنی تأمل. و این آیه را بعضی عوض تبینو، حتی یتبینو، حتی یتثبتو هم خوندن، یتثبتو نوشتنش با یتبینو تقریبا شبیه همه دیگه، یتثبتو یتبینو، هر دو رو خون نوشتن و اتفاقا معناشون هم مثل همه، یتبینو یعنی تحقیق کنید، یتثبتو هم یعنی تأمل کنید. خب این معنای حتی یتبین. خب مطلب دیگر در این آیه دقت کنید، این جا اکم فاسقون به نبعین فتبینو. بعضی آمدن گفتن دو چیز در این آیه حذف شده، یکی متعلق تبینو، یکی هم قبل از انتصیبو قومن به جهاله، یه چیز حذف شده. تقدیر آیه اینه، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، این تبینوا متعلقه، یعنی تبینوا صدقه من کذبه، این تبینوا تبین کنید و تحقیق کنید و آشکار کنید چی را؟ صدقه من کذبه، یعنی صدقش رو از کذبش، یعنی مفعول تبینوا چی شده؟ از بعد ان تصیبوا قوما، گفتن اونجا هم یه چیزی حذف شده، لالا تصیبوا قوما، آیه رو فقط نگاه کنید، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا، اینجا تبینوا صدقه من کذبه، اینجا صدقه من کذبه حذف شده، دومم ان تصیبوا لالا تصیبوا، برای اینکه نرسید و صدمه نزنید قومی را به جهاله. ایشان می فرماید اینجور تفسیر کردن صحیح نیست، دو تا تقدیر گرفتن، بلکه خیلی روشن اینجوریه بگیم، فتبینو انتصیبو قومن به جهاله، این انتصیبو مفعول تبینوست، یعنی دقت کنید که نرسانید قومی را و صدمه نزنید به قومی به جهالت. ای تبینو مفعولش همون انتصیبو قومن، یعنی اصابت قوم به جهالته، یعنی دقت کنید، تحقیق کنید، تثبت کنید و تأمل کنید برای اینکه صدمه نزنید، یا تثبت کنید که صدمه نزنید قومی را به جهالت. پس انتصیبو دنبال این تبینو. این خلاصه تجزیه این آیه تا اینجایی که حالا بقیهش رو بفهمیم. وقت بعد ایشون میگن که ظاهر این آیه این است که میخوان علت رو بفهمن، میخوان بفهمن با کنایه، اگر فاسق خبری آورد شما به حرف فاسق اعتمادی نکنید، اینو با کنایه میخواد بفهمونه. زیرا اگر به حرف فاسق اعتماد کردید، قهرن روی نادانی به یک مردمی صدمه زدید. و کم کم، اینا دیگه مال درس فرداست، کم کم فردای درسی، کم کم میخوام بگم اینجا مفهوم شرط دارد. مفهوم، بعضی از راه مفهوم شرط آمدن، بعضی از راه مفهوم وصف آمدن. اگر از راه مفهوم شرط آمدیم اینجوری معناش، ان جا اکم، یعنی اگر آمد شرط، فاسق خبری آورد تبیین کنید. یعنی اگر فاسق خبر نیاورد، که اعم است از این که عادل خبری بیاره یا هیچ خبری نیاد، اونجا تبیین دیگه لازم نیست. پس عادل با مفهوم شرط میخوام بفهمیم که عادل خبرش مهم نیست. بعضی از راه مفهوم وصف آمدن، میگن انجا اکم، اگر آورد به شما خبری فاسق، این فاسق مفهوم وصف داره، یعنی غیر عادل. پس اگر عادل خبری آورد عیبی نداره. کم کم اینا رو بیان میکنن. یه مطلب دیگه هم، جهالت یعنی چی؟ تا برسیم معنی جهالت رو بیان بکنیم. آیه اول آیه نبس، قوله تعالی در سوره حجرات آیه 6، انجا اکم فاسقون به نبه این فتبینو انتصیب و قومم به جهاله فتصبو علا ما فعلتم نادبین. فقد استدل به هذه الآیه الكریمه من جهت مفهوم الوصف و من جهت مفهوم شرط. از این آیه مبارکه هم از ناحیه مفهوم وصف استدلال شده و هم از ناحیه مفهوم شرط. والذی یبدو، اون چه روشنه اینه، استدلال به ها من جهت مفهوم شرط کافم فی المطلوب، یعنی از این آیه برای حجت مفهوم، از این آیه از راه مفهوم شرط اگر استدلال بکنیم کافیه، یعنی احتیاجی به مفهوم وصف نداریم. و تقریب استدلال جوری که استدلال رو ما به ذهن شما نزدیک کنیم توقف دارد که شرح بدیم الفاظ آیه را، اولا ای تبینه رو معنا کنیم، عرض کنم انتصیبو رو معنا کنیم اینا. پس میگیم التبین لهذه الماده مدنین، تبین اول ما باید اول تبین رو بفهمیم. ان لهذه الماده مدنین، این تبین دو تا معنا داره. ال اول به معنا ظهور، اول از معانی تبین ظهوره، یعنی آشکار شدنه. پس می باشد فعلش لازم. فنقول، مثلا اینجوری میگیم تبینشه، تبینه یعنی زهره و بانه، آشکار شد دیگه لازمه، مفعول نداره چی آشکار تبینشه، بله متعدی نیست، زهره ظاهر شد شه، دیگه متعدی ندارد، شی فاعلشه، به فاعل اکتفا میکنه، مفعولون به نمیگه. و منه، و از اینجاییست که تبینه به معنی زهره است و فقط فاعل داره، حتی یتبینه لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. در نماز صبح و حتی در روز ماه رمضان بخورید و بیاشامید تا آشکار شود برای شما سفید از سیاه از فجر. یعنی اگر که طلوع فجر صادق یک جاییست که جمع بین سیاه و سفید اول شبه و بعد صبح حاکم میشه، وقتی تبین پیدا کرد یه طرف سیاهیه یه طرف سفیدیه، همون موقع موقعیست که انسان روزه ماه رمضانش رو دیگه میگیره، دیگه نمیخوره. یا آیه دیگه هم دارد که حتی یتبین لهم انه الحق، تا آشکار بشود، یعنی ظهر لهم انه الحق. این معنی اول تبین، ولی این معنا مراد نیست. دوم از معانی تبین، تبین به معنای ظهور علیه است، یعنی بر ما ظاهر بشود. اینجا ظهور علیه از این معلوم شد متعدیه، یه ظهور است یه شیئیه، یه هم علیه متعدی میشد، یعنی العلم به علم به او پیدا کنیم و استکشافهی او کشف بشود. اول تصدی للعلم به، یا خود اون شخص بره دنبال علم بگرده و پیدا کنه، و طلبه، یعنی متصدی طلب علم میشه، پس فعلش متعدی میشه. اینجوری میگی تبینت شی، آشکار شد شی، اذا علمته، یعنی دانست او را، او اذا تصدیت للعلم به و طلبته، زمانی که دنبال علم رفتی و طلب کردی، پس وقتی طلب کردی تبینت اون شی برای شما. و علل معنی ثانی، روی حساب معنای دوم که تصدی علم باشه، یا تزمن، البته معناش تثبت نیست، متضمن معنای تثبت و تعلیم نیست، چون اگر آدم بخواد تحقیق کنه و طلب کنه و دنبال علم بره، بایستی یه قدری تثبت و تعلیم کنه. تثبت هم یعنی یه مقداری بمونه در برنامه، بمونه، فورا تصمیم نگیره. تثبت یعنی تأمل، یه قدری دقت کردن، زود تصمیم نگرفتن. پس میگه دنبال کنید علم پیدا کنید، لازمه علم پیدا کردن و دنبال کردن این است که زود تصمیم نگیرید و ایست کنید، تأمل کنید. پس لا متضمن معنای تثبت و تأنیس کنید. چرا تأنی کنیم و چرا تثبت کنیم؟ کشفهی و اظهارهی و العلم به، تا مطلب رو کشف کنید، ظاهر بشه براتون و علم پیدا بکنید. این معنای تبیین به معنای متعدی. در این معنای متعدی استعمال شده قول او تعالی در سوره نساء: اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، زمانی که در راه خدا قدم برداشتید تبیین کنید، یعنی تحقیق کنید، تأمل کنید، درنگ کنید. و از جهت همین که تبیین به معنای تثبت هم هست، یا لازم دارد معنای تثبت را، قرائت شده بدل فتبینو فتثبتو، تثبتو هم خونده شده، یعنی درنگ کردن. و از اینه و منه کذالک هذه الآیه التي نحن بصددنا، یکی از معناهای تبیین هم همین آیه است که الان ما درشیم. پس این آیه نظرشون اینه به معنای اول نیست که تبینه یعنی زهره، بلکه تبینه به معنای تأمل کردن و طلب کردن و تحقیق کردن. همین آیه‌ای که ما به صددش هستیم، این جاءکم فاسقون بنبئین فتبینوا، این به همین معنای تأمل کردن و تثبت کردن و دقت کردن. و کذالک قرأ فیها فتثبتوا، در همین آیه هم تثبتوا قرائت شده. فإن هذه القراءة مما تدل، این خود همینم هم که قرائت تثبتوا هم شده، از چیزایی که دلالت میکند به هر دو معنا یکیه، متقاربه، یعنی نزدیکه. این دو معنایی که یکیش تبینه یکیش هم تثبته، نزدیک هم. خب این معنای تبیین. آمدیم سر معنای انتصیبو قوما به جهاره. ظاهر می شود از کثیری از تفاسیر، اول تفسیرها رو میگه که این جای چیزی که مفعول تبینو هست شده، تثبتو یا تبین الحق من الباطل و صدق من الکذب هست شده. بعدم از تفسیرها نقل میکنه انتصیبو قوما به جهاله، اینجا باز لعلا تصیبوی علته، میگه اول تفاسیر گفتم بعدم مفسرین هم تبعیت کردن. یه سر از کثیری از تفاسیر این که هذا المقطع من الآیه، یعنی این انتصیبو کلام مستأنف، یه کلامیست از سر، یعنی کلام اول کلام، جاء لتعلیل وجوب تبین، این آمده برای این که وجوب تبین رو برای ما ثابت کنه. چرا ما قدی تأمل کنیم؟ نمیخوام تأمل کنیم. علت تأمل کردن چیه؟ چرا؟ و تا پس علتش اینه، تصیبو انتصیبو قوما به جهاله، پس علت وجوب تبیین همین انتصیبوی. این مفسرین اینجور گفتن و تبعهم علی ذلک بعض الاصولین الذین بحثوا عن هذه الآیه هنا، و بعض از اصولینی هم که بحث کردن از این آیه تابع همون مفسرین شدن. ولعجل ذلک، به خاطر این که انتصیبو رو اول کلام بگیرن. آخه خواهیم گفت که مصنف صاحب کتاب انتصیبو رو اول کلام نمیگیره، مفعول چی میگیره؟ تبینو، تبینو انتصیبو، اول کلام نمیگیره، اما ایده اول کلام گرفتن. وقتی که اول کلام گرفتن، اون وقت تبینو مفعولش مقدره، ولی عدل ذالک و به خاطر اینکه اول کلام گرفتن مقدر کردن برای کلمه تبینو مفعولی. پس گفتن مثلا معناش اینه فتبینو صدقه من کذبه، یعنی برای شما روشن بشه راستش از دروغش. کما این که تقدیر دیگه یا گرفتن در انتصیبو قدرو برای تحقیق نظم آیه، برای اینکه نظم آیه منظم بشه و محقق بشه و ربط آیه معلوم بشه، تسلیه هاذه الفقره ان تكون تعلیلا کلمه تدلها، برای اینکه بله مقدر کردم برای تحقیق نظم آیه و ربط آیه تا درست در بیاد هاذه الفقره ان تكون تعلیلا، آخه این آیه در مقام تعلیل این فقره انتصیبو برای تعلیل درست بشه، این فقره این که تعلیل بشه، برای این که این فقره و این تکه آیه جور بشه، این کلمته متعلق به قدرویه. کما قدرو کلمتن، مقدر کردن برای تنظیم نسق آیه، چی مقدر کردن؟ یک کلمه ای مقدر کردن که تدل علی تعلیل، که دلالت بر تعلیل بکنه، یعنی قبل از انتصیبو. پس گفتن اینجوری معنای انتصیبونه خشیت انتصیبو قوما به جهاله او هزار انتصیبو قوما به جهاله لالا تصیبو قوما به جهاله، اینجوری گفتن تقدیر بگیرید. بله به ترس از این که برسید به قومی به جهالی صدمه بزنید، یا هزار یعنی به خاطر حذر کردن صدمه زدن به قومی، یا به خاطر این که نرسید قومی را یعنی صدمه نزنید به قومی به جهالت. و نه این تعبیرات رو گفتن باید تقدیر بگیرن. ایشان میفرماید اینا به اصطلاح خلافه، این کارها هی تقدیر گرفتن هی تقدیر گرفتن جور نیست، مخصوصا اینو خواستن به خاطر ظرافت و ادبیات اینها به گردن آیه بذارن، و حال این که اینا صحیح نیست، اصلا خلاف ظاهره. و این تقدیرات کلا تکلفون، نه همش مشقته و تمهلون لا نساعد علیها، لا تساعد علیها قرینتم ولا قاعده، اینها باهیش نه قرینهی و نه قاعده عربیهی، هیچ با این تقدیرات جور نمیاد، غیر از این که قانونی نیست این تقدیرات اینه. و من العجیب ان یوخذ ذلک به نظر اعتبار و یرسل ارسال المسلمات، تعجب اینه که این کارا رو بکنن با این که طبق قاعده نیست و با نظر اعتبارم بهش دقت کنن. اعتبار یعنی با نظر دقیق بهش نگاه کنن، بگن اگر به نظر دقیق نگاه کنید در آیه تقدیری است، و بگیرن او را ارسال مسلمات. ارسال مسلمات یعنی از مطالبی که دیگه دلیل نمیخواد، آخه یک کسی نمیپرسه از اینا چرا انقدر تقدیر بگیریم، این دیگه مسلمه دیگه، دلیل نمیخواد که چرا تقدیر بگیریم، به جای دیگه اگه نگیریم معنی آیه جور نمیاد، اینجوری گفتن. ولی اونی که من والذی ارجو، ولی اونی که من ترجیح میدم این که مقتضای سیاق کلام و اتساق مع اصول القواعد العربیه، اتساق یعنی سوق و روش اصول قواعد عربیه، سیاق کلام یعنی فرم کلام، اتساق یعنی پیروی کردن و به روش اصول قواعد عربیه در آمدن، اینه ان یکون قولش ان تصیبو قوما، این مفعول تبینه باشه، یعنی تبینو مفعول داشته باشه، پس می باشن معناش فتثبتوا، یعنی قدی تأمل کنید و حذروا اصابت قوم بجهاله، بله و حذر کنید از رسیدن یعنی صدمه زدن قومی را با جهالت و نادانی. و ظاهر این که قول او تعالی فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله، خب حالا پس معنای ظاهر آیه رو فهمیدیم، تأمل کنید که صدمه نزنید قومی را به جهالت. حالا میگه این کنایه است از این که با به حرف فاسق گوش نکنید. می باشد این آیه کنایه از لازمه معناش. لازمه معناش یه عدم حجیت خبر فاسق. چرا حجیت ندارد خبر فاسق؟ لانه لو کان حجتن، زیرا فاسق اگر حجت باشه، لما دعا الى الحذر من اصابت قوم بجهال عند العمل به ثم من الندم على العمل به. اگر حرفش درست باشه، لما دعا یعنی منجر نمی شود، آدم رو نمی رساند به این که حذر کنیم از رسیدن و صدم زدن قومی به جهالت. معلوم میشه راه خطرناکیه که ما را حذر دادن، یعنی ترسوندن از این که به قومی صدمه بزنیم. والا اگر راه راه درستی باشه لازم نیست که ما را بخوانند به حذر و به اصطلاح احتیاط از صدمه زدن قومی به جهالت در نزد عمل به اون خبر فاسق. ثم من الندم على العمل به، ما را بترسونند که شما پشیمان میشید از این که عمل بکنید به خبر فاسق. اگه خبر فاسق خوب باشه دیگه پشیمانی نداره. خب این معنای آیه تبینو ان تصیبو قوما بجهاله. اینجا میگه جهل چیه؟ جهاله را ما بفهمیم. میگه جهل، بعضی گفتن جهل و علم با هم تقابلشون تقابل تضاده. بعض گفتن، قولی گفتن که تقابلشون تقابل نقیزه. اگر جهل را و علم را دو امر وجودی بگیریم، یعنی جهل یه چیز وجودی باشه نه عدم علم باشه، علم یه امر وجودی باشه، یعنی عالم دانایی بودن، جهل هم یه امر وجودی باشه نه معنای نادانی باشه، یک روش باشه، روش جاهلانه در مقابل روش عالمانه، اگر دو امر وجودی باشن اینا تقابلشون تقابل تضاد. اما اگر علم وجودی، جهل عدم العلم، اینجا نقیزن، مثل سیاه و سفید، اگر دو امر وجودی هن تضاد. اما اگر این که سیاه و لا سیاهی و وجود و لا وجودی اینجوری هن، اینا متناقضن. خب ایشان می فرماید نه وجودی هن نه متناقض هن، بلکه تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست. بعد شعر میدن معنای تقابل عدم و ملکه. گفتیم ملکه، عدم و ملکه در جایی است که در او عدمش زمینه وجود باشه، منتها مثل اما و بصر. در اما و بصر به این بلندگو یا به این کتاب نمیگن اما، چون اونها ازشون انتظار چشم که نبوده. اما در جایی میگن که نابینایی در باره موردی که انتظار بینایی در او هست باشه. حالا در اینجا هم عدم و ملکه، ایشان میگن مراد از عدم و ملکه جهالت، یعنی کارهای سفیهانه انجام دادن و روش جاهلانه در اون مواردی که انتظار روش عالمانه باشد. این معنای عدم و ملکه. بعد ایشان یه معنایی میکنن، میگن که جهل در مقابل علم گرفتن او را، یعنی بی نادانی. ولی ایشان میگن که این اصطلاح از اصطلاحاتی است که بعد از این که قرآن آمد، فلسفه هایی که از یونان آمد و به اسلام، مطالبی که از غیر از اسلام آمد بر ایران، بر اسلام وارد شد، یک معانی مطابق خودش از علم و جهل و امثال اینا کرد، در اینجا هم از اون معانی استفاده شده، این معانی که برای جهل ذکر میکنن. اما معنای جهل یعنی کارهای سفیهانه انجام دادن، یه کارهایی که انسان با خرد عاقل اونها را انجام نمیدهد. اینم خلاصه معنای جهل رو بگیم تا بعد برسیم به چیزای دیگه. جهالت اسم است. اینو نگفتیم. بعضی میگن اسم است ماخوذ است از جهل. در واقع اسم مصدر است، یا مصدرون سان الله، اگر اسم باشه میشه اسم مصدر، جهل خودش مصدره، جهالت هم اسم مصدر. یا میگن که نه خیر اسم مصدر نیست، همون جور که جهل مصدره جهالت هم یه مصدره، مصدر دیگریه. قال انها اهل اللغه، گفتن این جهالت را اهل لغت چجور گفتن؟ گفتن الجهاله ان تفعل فعلا بغیر العلم، آدم کاری بدون علم انجام بدهد، این معنی جهالت. ثم هم فسر الجهل، بعد آمدن جهل را تفسیر کردن به انه المقابل للعلم، گفتن جهل مقابل علم. عبروا عنه، گاهی از این جهالت و علم تعبیر کردن به تقابل تضاد، اگر جهل و علم هر دو امر وجودی باشند، امر خارجی باشند، این تقابلشون تضاد، مثل سیاهی و سفیدی. و اخرا به تقابل نقیض، اگر این که اینها یکی مثبت و یکی منفی باشه، امر وجودی نباشند، مثل وجود و لا وجود باشه، مثل علم و لا علم باشه، اینا نقیضن. و این کان الاسه، هر چند قول سیتر در تعبیر علمی این است که بگن از تقابل عدم و ملکه است، یعنی جل نبود علم است در جایی که باید علم باشد و لایق است که علم باشد. والذی یبدولی، اون چه آشکار می شود برای من از تتبع استعمال کلمه جهل و مشتقات او در اصول لغت عربیه، یعنی اصول قواعد لغت، اون چه به ذهن من میاد اینه، ان اعطاء لفظ لفظ جهل معنای مقابل علم با این تهدید زیق، یعنی این که معنای جهل را یک معنایی دادن که ضد علمه و حدودش هم ضیقه، یعنی معناش هم دایرش تنگه، این جا مصطلحا جدیدا عند المسلمین، این اصطلاح جدیدی است در مسلمین، مربوط به قرآن نیست. در اون زمانی که فی عهدهم لنقل الفلسفه یونانیه الی العربیه، وقتی که مسلمونا فلسفه یونان را ترجمه به زبان عربی میکردن، این سبب بوده که یک معانی جدیدی را هم از فلسفه برگردونن به عربی، اون وقت یکی از اون معانی لفظ علم آمدن برگردوندن. بله، یه مصطلح جدیدی در نزد مسلمین است، در اون زمانی که نقل میکردن فلسفه یونان را به عربی که مستدعی بوده، وقتی یک چیزی را به یک معنایی، یعنی یه علمی را وارد یک دینی بکنن یا یک علمی دیگری بکنن، یک اصطلاحات جدیدی لازم دارن. این سبب شده استدعا تهدید معانی کثیری از الفاظ را، یک عده از معانی یه الفاظ جدیدی پیدا کرده و کسبها اطهارا یناسب الافکار الفلسفیه، و کسب کرده است، اطهار یعنی چارچوب، یعنی یه محدودهی معنا در معناش قرار گرفته مناسبه همان نظریات فلاسفه، یعنی فلاسفه چون درباره علم جعلی خواستن که به معنای ضد علمه، بنابراین معنایی که برای جعل گذاشتن طبق عقاید خودشون بوده، و الا جعل در اصل لغت معناش اینه کانیوت معنن یقابل الحکمه و تعقل و رویه، معنی جعل یه معنایی است در مقابل حکمت و تعقل و رویه، یه روش خوب، تعقل یعنی با فکر با حکمت و تأمل، مقابلش روش جاهلان است. فهو یعدی تقریبا معنای، تقریبا معناش یعدی یعنی تقریبا این معنا رو میده، یعدی یعنی ادا میکنه، این معنا رو میده، معنای سفه رو، معنای فعل سفهی رو اینا رو انجام میده. عندما يكون عن غضب، مثلا یه کسی که عصبانی میشه یه کارای دیوانگی از خودش انجام میده، مثلا شیشه میشکنه، تو مشت تو سر خودش میزنه، بچه‌شو میزنه، این کارا رو انجام میده، دیوانگی میکنه، عربده میکشه، اینا رو میگن روش جاهلانه. جهل یعنی این، نه اینکه آدم بی سواد باشه، و حماقت و عدم بصیرت و علم این معنای جهله. و علی کل حال، به این جهل به معنا هلواس و لغوی یلتقا ام معنی الجهل المقابل علم الذی صار مصطلحا علمی گم بعد ذالک. البته وقتی که مراد از جهل همون روش جاهلانه باشه شبیه میشه با همون اصطلاح فلسفی که در مقابل علمه. این جهل به معنای واسعه لغوی که روش عقلایی و روش جاهلانه است و کارهای دیوانگی کردن، این یلتقا مع معنی الجهل خیلی ملاقات میکنه، یعنی نزدیکه به معنای جهلی که مقابل علمش که اصطلاح فلسفی این آقایونه. ولیکن لیسه هو ایا، البته معناش نزدیک اونه اما اون معنا نیست. خب حالا چه معنایی باشه؟ مجبوعاً ما نفهمیدیم جهالت یعنی چی؟ بگه می باشن معنای جهالت اینه ان تفعل فعلا به غیر حکمت. معنی جهالت اینه یک کاری را غیر حکیمانه انجام دادن و تعقل و رویه، یک کاری را بدون تعقل و بدون اندیشه و روشی که لازمه او عادتا بدون روش خودش انجام دادن. خب البته وقتی آدم یک کاری را بدون اندیشه انجام بده، بدون فکر و فلسفه و دقت انجام بده، لازمش عادتا اصابت عدم الواقع و الحق، لازمش این است که آدم به حق و واقع نرسه. اینم معنای جهالت.